أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با مسقطات خیار بود. دیگه آخرین مطلبی که در این رابطه مطرح میکنن این هست که اگر عوضین در ید غابن یا مغبون تلف بشن آیا این باعث سقوط خیار هست یا باعث سقوط خیار نیست. گفتیم مسئله 8 حالت داره، چون آنچه که تلف شده یا در ید غابن هست یا در ید مغبون هست، و در هر صورت یا خود غابن تلف کرده یا مغبون تلف کرده یا شخص ثالثی تلف کرده یا به آفت من السماء تلف شده، کسی تأثیرگذار در تلف نبوده. مجموعاً میشه 8 حالت که باید اینها رو بررسی کنیم. حالت اولی که ایشون شروع کردن جایی بود که آنچه که در دست مغبون هست تلف بشه به آفت من السماء هم تلف بشه، کسی تأثیرگذار در تلفش نباشه. من یه بیع قبلی انجام دادم، کلا سرم رفته، چیزی که مال خودم بوده میخواستم بفروشمش زیر قیمت فروختم، یا آنچه که خریدم گرونتر از قیمت خریدم، میخوام فسخ کنم. اما قبل از این که من متوجه قبن بشم و بخوام فسخ کنم، آنچه که در دست من بوده تلف میشه، کسی هم تلفش نکرده، بارون اومده، سائقه، زلزله، بالاخره از بین رفته. اینجا مرحوم شیخ میفرمان که اگر که اولا که خیار ساقط نیست، دوما اگر شما بخوای خیار رو جاری کنی، من مغبون که در دستم آنچه که بوده تلف شده، اگر بخوام خیار رو جاری کنم میام آنچه که از غابن گرفتم که به او پس میده، آنچه که به غابن دادم که از او پس میگیرم. مثلا تو مثالی که دیروز میزدیم، لباس دادم کبریت گرفتم، گندم دادم کبریت گرفتم، کبریت در دست من تلف شده، گندم که سالمه میرم از دست غابن پس میگیرم، این کبریتی که تلف شده قیمتشو پرداخت میکنم. فقط یه نکته خیلی مهم اینه که چه قیمتی، ممکنه قیمت در بازار روزانه متغیر باشه، قیمت چه روزی رو باید حساب کنیم. بیع ما مربوط میشه به یک ماه گذشته، الان ما فسخ کردیم، قیمت چه روزی به گردن ما میاد پرداخت کنیم؟ مرحوم شیخ دو احتمال مطرح کردن. احتمال اول قیمت یوم الفسخ، یعنی الان که گفتم فسختو زنگ بزنیم ببینیم کبریت چنده در بازار، قیمت امروز معیاره. یه احتمال دیگه هم مطرح میکنن، یوم التلف، معامله یک ماه پیش انجام شده، الان داریم فسخ میکنیم، ولی کی تلف شد این کبریتا؟ 15 روز پیش تلف شد، قیمت یوم التلف معیار هست، باید ببینیم اون موقع چند بوده. وجه اینها چیه؟ اون کسی که میگه قیمت یوم تلف معیاره، میگه که آقا تا قبل از تلف که شما باید این رو پرداخت میکردید، از روز تلف قرار شد که چی پرداخت کنید؟ قیمت پرداخت کنید. پس یوم الانتقال من العین الی البدل روز تلفه، پس قیمت همون روز تلف رو هم باید معیار قرار بدیم. تا وقتی که این بود که این باید پرداخت میکردیم، از کی ما قرار شد به جای این بدلش رو پرداخت کنیم، قیمتش رو؟ از همون روزی که این از بین رفت تلف شد، پس قیمت همون روز معیاره. اونایی که میگن قیمت یوم الفسخ معیار هست، میگن که تا قبل از فسخ که ذمه ایشون مشغول نبود، این آقای مغبون، این آقای من مغبون تا قبل از اینکه فسخ کنم که چیزی نباید بهشون پرداخت میکردم، الان که گفتم فسختو ذمه من مشغول شده، خب الان که گفتم فسختو باید این رو بدم، چون این نیست بدلشو میدم، پس قیمت همین هین، همین روز فسخ میاره. به هر حال یه عده میگن قیمت یوم التلف، یه عده میگن قیمت یوم الفسخ، بچش هم ایشون نفرمودن یه اشاره کردیم. دیروز گفتیم احتمالات دیگری هم هست، ممکنه کسی بگه قیمت یوم الاداء معیاره. یعنی چی قیمت یوم الاداء؟ یعنی ما بیعمون مال یه ماه پیشه، تلف 15 روز پیش اتفاق افتاده، فسخ امروز اتفاق افتاده، اما من میخوام پول این آقا رو کی بهش پرداخت کنم؟ یه هفته دیگه میخوام پرداخت کنم، قیمت یوم الادا اون روز میاره. یه عده گفتن که نه، اعلی القیم، یه احتمال اینه بگیم اعلی القیم، بالاترین قیمت از زمان از زمان تلف تا روز ادا، بالاترین قیمت به عهده ما میاد. یه عده گفتن اعلی القیم، بالاترین قیمت از روز فسخ تا روز ادا. اینا همه احتمالاتی هست که در مسئله هست. مرحوم شیخ فقط اون دو احتمال رو مطرح کردن. اینم از این حالت اولو گفتیم. حالت دومم مثل همینه. حالت دوم جاییه که توسط خود مغبون تلف شده باشه. اگر من مغبون خودم کبریتا رو تلف کردم، مثل صورت قبلی، آنچه که اگر فسخ کردم، آنچه که در ید قابن هست از او پس میگیرم، به جای اینکه کبریتاشو پس بدم قیمتشو پرداخت میکنم. حالا یا قیمت یوم التلف یا قیمت بفرمایید یوم الفسخ رو پرداخت میکنم. اینم حالت بچه دوم بود که صورت دومش بود که گفتیم. بریم سراغ حالت سوم. حالت سوم جاییه که تلف توسط یک شخص اجنبی اتفاق افتاده باشه، یه غریبه ای غیر از من مغبون و قابن، یه غریبه ای اومده آنچه که در دست من مغبون بوده تلف کرده. بعد از اینکه تلف کرد، من متوجه شدم که اون بیع قبلی بوده و فسخ کردم. در این صورت باید چیکار کنیم؟ اینجا گفتن که مرحوم شیخ میفرمان من، خوب دقت کنید، تو رو اشخاص در نظر بگیرید مثالو. یه بیعی با آقای رحمانی انجام دادیم، ایشون قابن بود، من چی؟ مغبون. گندم رو دادم، کبریتو گرفتم، اما کبریتا رو آقای شاهی برداشته تلف کرده. الان من متوجه قبن شدم، میخوام فسخ کنم. میگم فسخت و بعد میرم گندمی که به آقای رحمانی دادم ازش پس میگیرم. حالا مونده کبریت یا بدلش برسه به کی؟ به آقای رحمانی. آقای رحمانی از کی بیاد بگیره؟ از همون کسی که تلف کرده. میره یقه همون آقای شاهی رو که تلف کرده میگیره، از او پس میگیره. بیاد سراغ من، میگم به من مربوط نیست، من که تلف نکردم، او تلف کرده، باید بری از او پس بگیری. پس در فرضی که اجنبی تلف کرده باشه، قابن رجوع میکنه به همون متلف و از او پس میگیره. به یک شرط، به شرط اینکه من مغبون قبلا نرفته باشم از اجنبی خسارت گرفته باشم. اگر که من مغبون خودم زودترش رفتم از او خسارت گرفتم، دیگه قابن حق رجوع به او نداره. یه موقع میبینید هفته پیش کبریتا رو آقای شاهی تلف کرد، همون موقع من هنوز خبر از قبل نداشتم، خبر از فسخ نداشتم، از این حرفا نبود، فکر میکردم کبریت منو تلف کرده. رفتم به آقای شاهی گفتم تو کبریتای منو تلف کردی، باید پولشو بدی. 2 درهم از ایشون به عنوان پول، به عنوان پول کبریتا غرامت گرفتم، درست شد، ایشون خلاص شد ذمه‌اش. حالا اگر که من با آقای رحمانی فسخ کنم چه اتفاقی میفته؟ من پولی که به آقای رحمانی دادم پس میگیرم، آقای رحمانی هم کبریتاشو بخواد دیگه سراغ متلف نمیره، میاد سراغ کی؟ میاد سراغ خود مغبون. من مغبون باید قیمت به او پرداخت کنم. اما چه قیمتی؟ قیمت روز تلف یا قیمت روز فسخ؟ اختلاف بنابر اختلافی که بود، هر مبنایی رو شما انتخاب کردید، اینجا هم همون مبنا رو انتخاب میکنید. این حالت سوم شد. حالت چهارم، اگر که فسخ با فعل خود قابن اتفاق بیفته. نگاه کنید، ما گندم فروختیم، کبریت گرفتیم، گندما رو که ایشون تحویل گرفت کبریتا رو به ما داد، اما کبریتا رو بعد از اینکه به قبض ما در آورد، خودش اومد اینا رو تلف کرد، از بین برد. اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا هم ایشون میفرمان که یه موقع من مغبون خدمتتون عرض بشه که فسخ نمیخوام بکنم معاوضه رو. اگر که من مغبون فسخ نخوام بکنم، میرم قیمت کبریتا رو از قابن میگیرم. خوب دقت کنید، بیعی انجام شده، من مغبون بودم، خب با اون بیع قبلی کار ندارم، میگم اون بیع قبلی اشکال نداره، فدای سرت، ولی کبریتای منو خراب کردی. قیمت کبریت ها در بازار الان چقدره؟ هر چقدر قیمت کبریت ها باشه، شما باید قیمت کبریت ها رو به من پرداخت کنی. چرا؟ چون اون معاوضه رو که من فسخ نکردم، من مالک کبریت ها بودم فقط، شما تلفش کردی. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامنی باید پولشو به من پرداخت کنی. اما اگر اومدم بیع سابق رو فسخ کردم، اگر به سابق رو فسخ کردم، میرم گندمامو میگیرم، دیگه چیزی هم بهشون پرداخت نمی کنم، چون ایشون کبریتا رو باید بهش پس بدیم که خودش تلف کرده، دیگه ما نسبت به پس دادن کبریتا وظیفه ای نداریم. پس فرق دو صورت چی شد؟ در صورتی که ما فسخ کنیم، میریم گندمامونو پس میگیریم، کبریت هم که دیگه تلف شده، ایشون هم خودش تلف کرده، چیزی بهش نمیرسه. اما اگر فسخ نکردیم بیرو، گفتیم گندم ها مال خودت نوش جونت، اما چون کبریت های ما رو تلف کردی باید قیمتش رو پرداخت کنی. اینم از این. ببینید عبارت رو، جلسه قبل گفتیم که و حکمها انه لو تلف ما فی ید المغبون فان کان با آفتن. خب اگر با آفت اتفاق افتاده باشه، نه توسط کسی. بعد اومدیم پایین تر خدمتتون عرض شود که گفتیم فاذا فسخه، خط چهارم پاراگرافش آخر خط، فاذا فسخه اگر فسخ کرد غرامت میده قیمت روز تلف رو یا روز فسخ رو. این که از این. بعد حالت دومش رو گفتیم و کذا لوکانه به اتلافه، این همین صورت در جایی که با اتلاف خود مغبون اتفاق افتاده باشه، یعنی خود مغبون اومده باشه تلف کرده باشه. خب این اتلاف مغبون که داریم میگیم، حواستون هست که فرض ما قبل از علم به قبن دیگه، چون اگر مغبون بعد از علم به قبن اتلاف کنه که خیار ازش ساقط میشه. قبلا گفتیم این که میگیم اگر مغبون تلف کنه بعد حالا رجوع میکنه خسارت رو میگیره، قیمت رو میگیره، یا قیمت یوم التلف یا یوم الفسق، این مال جاییه که تلف قبل از علم به قبنش باشه، چون بعدش باشه دیگه خیار ساقط میشه. حالت سوم، از اینجا دیگه نخونده بودیم، تا اینجا رو جلسه قبل عبارت رو خونده بودیم، از اینجا مونده بود ولو کان به اتلاف الاجنبی، اگر که از بین رفتن با اتلاف و فعل یک فرد دیگری بوده باشد، اجنبی این کار رو انجام داده باشه، نه قابن و مغبون، در این صورت ففسخ المغبون، فا دلالت بر ترتیب داره دیگه، یعنی اول اجنبی اومده تلف کرده، بعد از تلف اجنبی مغبون میخواد فسخ کنه، در این صورت اخذ الثمن و رجع القابن الى المتلف، مشتری مغبون اخذ میکنه ثمن رو و رجوع میکنه قابن به متلف. ببینید ما بحثمون اهم از این هست که مغبون مشتری باشه یا بایه باشه، گفتیم هر دوتاش محل کلام ماست. حالا ایشون از باب مثال فرض رو بردن جایی که مشتری مغبون مشتریه، بایه هم باشه همین حکم داره. این که میفرمان اخذ الثمن، چون ایشون فرض کردن که مغبون مشتری بوده، ثمن رو پرداخت کرده بوده در بیع، حالا میره ثمنی که تو بیع پرداخت کرده بوده پس میگیره. حالا اگه بایه بود اخذ المبیع، اخذ المثمن، فرقی بین این دوتا نیست. پس در این صورت اگر با اتلاف اجنبی باشه و مغبون بعدش بیاد فسخ کنه، اخذ میکند ثمن را و رجع القابن الى المتلف، قابن میره سراغ متلف، سراغ اون اجنبی، قابن دیگه سراغ من مغبون نمیاد، میره سراغ متلف، خسارتش رو از اون میگیره، قیمت رو از اون میگیره. البته الم یرجع المغبون علیه، به شرط اینکه قبلا مغبون رجوع به او نکرده باشه، به شرط اینکه مغبون قبلا از اون اجنبی خسارت نگرفته باشه. اما و این رجع علیه، رجع ضمیرش میخوره به مغبون، علیه میخوره به متلف، اگر که رجوع کرده بود مغبون بر متلف بل بدل، یعنی مغبون رفته بود و بدل رو قبلا گرفته بود، حالا اومده فسخ کرده، ثم ظهر القبن، بعدن قبن ظاهر بشه ففسخه، بعد بیاد فسخ کنه، در این صورت رد علی القابنه القیمه، در این صورت خود مغبون برمیگردونه پس میده به قابن قیمت را، رد ضمیرش میخوره به مغبون، رد علی القابنه القیمه، مغبون خودش پس میده به قابن قیمت را، چه قیمتی؟ قیمت یوم تلف یا یوم الفسخ. درست شد؟ پس اگر که یه نفر دیگه اومده بود مال رو در دست من مغبون تلف کرده بود، اگه من خود من مغبون قبلا نرفتم بدل رو از متلف بگیرم، آقای قابن میره میگیره، اما اگه من رفته بودم گرفته بودم، دیگه قابن به او رجوع نمیکنه، قابن میاد پیش خودم بدل رو به او پرداخت میکنم، حالا یا قیمت یوم الفسخ یا یوم التلف. حالت چهارم، ولو کان به اتلاف القابن، اگر که این تلف با فعل قابن اتفاق افتاده باشه، قابن اتلاف کرده باشه اون رو، فَإِنْ لَمْ يَفْسَخِ الْمَغْبُونَ أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنَ الْقَابِلِ، اگر مغبون بیع رو فسخ نکنه قیمت رو از قابل میگیره. من تو بیع قبلی مغبون شدم اما ولش کن، جهنم و ضرر، بیع قبلی رو نمیخوام فسخ کنم، ولی بالاخره این کبریت مال من بوده، شما قابل اومدی چیکار کردی؟ تلف کردی، قیمت شو باید به من پرداخت کنی. حالا قیمت چه روزی؟ اینم باز برمیگرده به همون اختلافی که در بحث تلف هست. قیمت یوم الاداء رو باید بگیره، قیمت یوم التلف رو باید بگیره، اهل القیم رو باید بگیره. اونم باز سر جای خودش تو بحث اتلاف اختلاف بود که چه قیمتی، ایشون دیگه ورود نکردن. پس اگه عقد و فسخ نکرد، اخذ میکند قیمت رو، اخذ میکند قیمت رو از قابن. اما و این فسخه، اگر عقد و فسخ کرد، اخذ از سمن، سمن رو دریافت میکنه، میره سمن رو میگیره، نه قیمت رو. فرق سمن و قیمت چیه؟ قیمت یعنی قیمتی که تو بازار الان داره رد و بدل میشه. سمن یعنی اونی که ما در معاوضه قیمت قرار دادیم که ممکنه خیلی پایین تر از قیمت بازار باشه، ممکنه خیلی بالاتر باشه. اصلا وقتی بحثمون در خیار قبنه، یعنی سمن از قیمت بازار یا خیلی بیشتر بوده یا پایین تر بوده. پس میفرمان اگر که فسخ کردی قیمت بازار رو نمیگیری، بلکه سمن در معامله رو میگیری که ممکنه از قیمت بازار خیلی بیشتر بوده باشد. کی؟ قابن. ایشون فرض کردن که قابن فرق نمیکنه، حکمش یکی ها، ولی تو مثالا ایشون فرض کردن که قابن مشتریه، قابن بایعه، مغبون مشتریه. من سمن رو پرداخت کردم، پس آنچه که در دست قابن هست چیه؟ سمنه. احسنتم. خب بله سمن. البته مسمنم باشه دو همونه ها، یعنی اگر که من بایه باشم مسمن در دست قابن باشه، باز هم حکم داره، هیچ فرقی نمی کنه. منتها ما در قالب مثال بحث رو تو یک فرض پیاده کردیم، ایشون بحث رو تو این فرض پیاده کردن که مغبون مشتری بوده. حالا بعد جا داره آخرش بگن و کذا اگر با مغبون بایه بوده باشد، حکمش یکی. چی؟ چرا؟
سمن دیگه جور در نمیاد.
چیش جور در نمیاد؟
این طرف کرده باشه، این مثلا قاب این طرف کرده، سمن جور در نمیاد.
چرا جور در نمیاد؟
سمن است دیگه، ازش سمن دیگه میده.
خب یعنی چی؟ سمن حتما از نقده اینه؟ حالا لزوما
حتما دیگه
نه، ممکن ما مثالی که زدیم گفتیم ما رفتیم کبریت بخریم، دیروز اینجوری مثال زدیم دیگه، گفتیم مبادله کالا به کالا، مثل قدیم. قدیم من شنیدم از قدیمی ها که مثلا میگفتن ما یه ظرف گندم تو خونه داشتیم، یه کیسه گندم، هر وقت مثلا چیزی لازم داشتیم یه ظرفی پر میکردیم، میبردیم مغازه مثلا میدادیم، کبریت میگرفتیم یا چای میگرفتیم، هر چی لازم داشتیم، فروشندم به میزانی که مثلا گندم بهش داده بودیم به همون میزان بهمون میداد. حالا اینجا سمن رو شما گندم فرض کنید، مثالمون رو اینجوری تطبیق دادیم دیگه. خب آقا یه بحث دیگه، یه سوال، خوب دقت کنید. تو همین فرض آخر که متلف کیه؟ قابنه، قابن متلفه. تو همین فرض آخر ما یه بیعی انجام دادیم، کبریت خریدیم، در مقابلش گندم پرداخت کردیم، درست شد؟ بعد این آقای متلف، آقای قابن خودش اومد این کبریتای ما رو تلف کرد، ما هم هنوز خبر از قبن نداریم. آنچه که تا حالا گفتیم مال جاییه که ما ازش خسارت نگرفته باشیم یا ابراء ذمه قبلا نکرده باشیم. اما اگر که ما اومدیم دیدیم کبریتا رو تلف کرد، یه نگاهی کردیم به این کبریتا، یه نگاهی هم کردیم به قیافه این آقای قابن، گفتیم کلا که سر ما گذاشتی، کبریتامون هم که تلف کردی، اشکال نداره، ما بخشیدیم، بخشش از بزرگان است، فدای سرت، ابراء ذمه کردیم، نمیخواد شما چیزی به ما پرداخت کنی. هنوز خبر از قبر نداریم. حال من گفتم که کلا سرمون گذاشتی، اشتباه شد. من اصلا خبر ندارم مغبون شدم. میگم خب آقا شما طلبه ای، حال اومدی کبریتای ما رو تلف کردی، اشکال نداره، فدای سرت، من غرامت از تو نمیگیرم، ابراء ذمه کردم، شما ضامن قیمت این کبریتا هستی، من ذمه شما رو ابراء کردم، درست شد؟ بعدن گذشت یه دو سه روز گذشت، فهمیدم عجب طلبهایی پیدا میشن، ما میایم ابراء ذمه میکنیم، میگیم خسارت نده، بعد فهمیدیم این کلا سر ما گذاشته، کبریتا رو به ما گرون فروخته بوده. بعد که متوجه قبن شدم میخوام برم فسخ کنم. خوب دقت کنید، میرم میگم آقای رحمانی من فسخ کردم به او، یالا گندمای منو بده، گندمامو پس میگیرم. بعد آقای رحمانی میگه خب تو هم کبریتای منو بده، حالا که تلف شده قیمتشو بده. میگم تو که خودت تلف کردی. میگه من تلف کردم، ذمه‌ام مشغول شد، شما هم ابرا کردی، بخشیدی، پس شما چیزی دیگه از من طلب نداری. حالا که معاوضه رو فسخ کردی، گندماتو پس گرفتی، باید کبریتا و اگر نیست بدلش رو پرداخت کنی. چرا؟ به خاطر اینکه آنچه که ابراء شده به منزله مقبوس هست، آنچه که من از ذمه ایشون ابراء کردم که انهو ازش اول گرفتم بعد بهش پس دادم، به منزله مقبوس هست. پس انگار خسارت تلفو ازش گرفتم. خسارت تلفو که ازش گرفته باشم، حالا که بیعو فسخ کنم، باید در به جای اون ثمن تلف شده، به جای اون مثمن تلف شده، عوضش رو پرداخت کنم. اینم از یه نکته کوچولویی که آخرش مطرح کردن. ولو کان اتلافه قبل از ظهور القبن فابرأه المغبون من الغرامه، اگر اتلاف قبل از ظهور قبن بوده باشد. ولو کان اتلافه قبل از ظهور القبن، یعنی ایشون قبل از این که من بفهمم قبنی اتفاق افتاده ابراء کرده، اتلاف کرده. فابرأه المغبون، من مغبونم چون خبر نداشتم، علم نداشتم به قبن، ابراء ذمه کردم. فابرأه المغبون من الغرامه، گفتم آقا غرامت به عهده شما اومده، من شما رو ابراء ذمه کردم، نمیخواد به من غرامت بدی، هیچی بدهکار به من نیستی، برو خوش باش. اما ثم ظهر القبن، بعدن فهمیدم که مغبون شدم، قبن آشکار بشه. خب در این صورت اگر که ما فسخ نکردیم که هیچی، اما اگه فسخ کردیم ففسخه، بعد از اینکه قبن ظاهر شد فسخ کردیم، در این صورت وجب علیه رد القیمه، واجب است بر مغبون پس دادن قیمت، باید قیمت این کبریتا رو پس بدیم. میریم سمن رو، گندما رو پس میگیریم، قیمت کبریتا رو باید پس بدیم. حالا یا یوم الفسق یا یوم التلف، بر اساس مبنایی که داریم. چرا؟ مگه ایشون خودش تلف نکرده؟ میگیم بالاخره اگه تلف کرده، شما خسارتش رو گویا گرفتید. لأن ما ابرأه به منزله المقبوض، چون آنچه که شما ابراء کردید به منزله این هست که گرفتید، پس شما با ابراء ذمه گویا خسارت این تلف رو ازش گرفتید. حالا که میخوای بیعو فسخ کنی، باید جداگونه بدل رو به او پرداخت کنی. اینم از این. آه خسته نباشید، تا اینجا هرچه که گفتیم در فرضی بود که آنچه که تلف شده در ید مغبون بوده. حالا بریم تو جهت مخالفش. اگر آنچه که تلف شده در ید قابن بوده باشد، گندمایی که به قابن دادیم اونا تلف شده، اینم باز چهار تا حالت داره دیگه. یا قابن خودش تلف کرده، یا مغبون تلف کرده، یا اجنبی تلف کرده، یا آفت من السما. بعضی از صورش که دیگه واضحه، مثل صورت قبلیه، میخونیم اونجایش که مشکل توضیح میدیم. میفرمان ولو تلف ما فی ید القابن به آفتن، اگر تلف بشه آنچه که در ید قابن هست، حالت اول یک به آفتن، با آفت سماوی باشه. دو، شماره دو، او به اتلافهی، یا به اتلاف خود قابن بوده باشد. ضمیر اتلافهی میخوره به قابن، پس یا با آفت باشه یا با اتلاف خود قابن بوده باشد. دو حالتش رو میگیم. ففسخ المغبون، اون وقت مغبونه بیاد فسخ کنه، اخذ البدل، مغبون که فسخ کرد به جای گندما بدلش رو میگیره، کبریتا رو پس میده، به جای گندما که یا با آفت سماوی یا توسط قابن تلف شده بدلش رو اخذ میکنه. حالا دوباره اینجا وفع اعتبار القیمت یوم التلف او یوم الفسق قولان، در این که قیمت یوم التلف معیاره یا قیمت یوم الفسق معیاره، دو قول وجود داره. ظاهر الاکثر الاول، ظاهر اکثر فقها اولیه، یعنی یوم التلف معیاره. ولیکن سر رهفه دروسه و المسالک، آقا یه مسئله ای رو در کتاب دروس و مسالک و بعضی از کتب دیگه مطرح کردن که از اون مسئله برداشت میشه که آقایون قیمت یوم التلف رو معتبر نمیدانند، قیمت یوم الفسخ رو معتبر میدانند. ما از یه طرف الان ادعا کردیم چی؟ گفتیم ظاهر الاکثر الاول، ظاهر اکثر فقها اینه که قیمت یوم التلف معیاره. اما یه عبارتی میخوایم از بعضی از فقها در یه مسئله دیگری برای شما نقل کنیم که از اون مسئله برداشت میشه که قیمت یوم التلف معتبر نیست، یوم الفسخ معتبره. البته اون مسئله درش انفساخ صورت میگیره، فسخ صورت نمیگیره توسط یه شخص، خود به خود فسخ میشه، انفساخ صورت میگیره. ولی بعیده بین فرض انفساخ و فسخ تفاوت باشه. اگر اونجا یوم التلف معیار نبود، یوم الانفساخ معیار بود، اینجا هم باید یوم الفسخ معیار باشه نه یوم التلف. اون مسئله کجاست؟ اون مسئله جاییه که اگر شما برید یک شیعی رو در مقابل شیعه دیگر خریداری کنید، لو اشترا اینن به اینن، اگر شما برید یه شیعی رو در مقابل یه شیعه دیگه خریداری کنید. مثال دقت کنید خوب، من از خارج توضیح بدم. من با آقای شاهی یک معاوضهی میخوایم انجام بدیم. این کیف آقای شاهی خیلی دل ما رو برده، ازش میخوایم بخریم. کیفو میخرم در مقابل چی؟ در مقابل این وایسه. وایسه رو بهشون تقدیم میکنم که کیفو بخرم. آقای شاهی میگه که خیلی خوب، خوب دقت کنید، میگه خیلی خوب وایسه رو به من بده، ولی من کیفو بهت نمیدم، باید ببرم خونه وسایل توشو خالی کنم، فردا کیفو برای شما بیارم. خب در این بی، در این بی مبیع به ما تحویل داده نشد، کیفو به ما تحویل ندادن، ولی سمنش رو گرفتن. سمن رو گرفت ولی کیفو گفت صبر کن من برم خونه فردا برات میارم. خب ما هم وایس رو بهش دادیم. وایس رو که برد گفت وایس که به درد من نمیخوره. سر را از مدرسه رفت بیرون، صاف رفت پاساژ قدس. پاساژ قدس هم نمیدونم چیزا رو هنوزم خرید و فروش میکنن یا نه. وایس رو بفروشه، وایس رو فروخت. بعد که وایس رو فروخت، کیف تو راه تلف شد، دوز کیف رو از دستش زد، کیف نابود شد، افتاد، پاره شد، دیگه از بین رفت، دیگه کیفی وجود نداره. خوب دقت کنید، در اینجا چند تا بی اتفاق افتاده؟ دو تا بی. بی اول کیف در مقابل وایس، که در بی اول ما وایس رو تحویل دادیم، سمن رو دادیم، ولی مسمن رو تحویل نگرفتیم. بعدن هم کیف تلف شد، دیگه کیفی به ما نرسید. بی دوم، بیع وایسه در مقابل مثلا درهم و دینار، که ایشون وایسه رو برده پاساژ قدس تحویل داده، فروخته، به قبض مشتری در آورده، پولش هم گرفته، درست شد. در بیع دوم سمن و مسمن رد و بدل شدن، برخلاف بیع اول که ما سمن رو دادیم، مسمن رو تحویل نگرفتیم. حالا که کیف تحویل داده شد، آقایون اومدن گفتن که ما بر اساس اون حدیثی که نقل شده که میگه تلف المبی قبل قبضهی و هو من مال بایعه، اگر یه مبیعی قبل از قبضش تلف بشه از جیب بایع رفته، ما از اون حدیث برداشت میکنیم که اگر مبیع تلف بشه بیع باطله، اگر قبل از قبض مبیع تلف بشه برعکسش هم همینجور، سمن هم تلف بشه همین حکم داره، اگر مبیع یا سمن قبل از قبض تلف بشن بیع باطله. چرا؟ چون حدیث داره میگه اگر که این سمنه تلف شد از جیب بایع رفته. در چه صورتی از جیب بایع رفته؟ در صورتی که بیع باطل باشه. اگه بیع درست باشه که کیف مال من بود، از جیب من رفته. حدیث که میگه از جیب بایع رفته، بایع خسارت دیده، بایع باید ضرر کنه. چرا؟ به خاطر اینکه حدیث مسئله رو اینجور فرض کرده که بیع باطل، کیف در ملک بایع تلف شد نه در ملک من. چون اگه در ملک من تلف شده بود، من بیچاره شده بودم، از جیب من رفته بود. پس از اون حدیث تلف المبی قبل قبضهی فهو من مال بائعه میفهمیم بیع اول چون مبی تلف شد قبل از قبض باطله، درست شد. پس بیع اول خود به خود فسخ میشه، باطل که میگیم هست یعنی خود به خود فسخ میشه، انفساخ درش صورت میگیره، نه اینکه از اساس باطل بوده، تا قبل از تلف درست بوده، وقتی تلف شد کیفه از اون زمان بیع خود به خود فسخ میشه. اما بیع دوم چطور؟ نه، بیع دوم یه بیع صحیحی بوده که آقایی که اون زمان مالک وایس بوده رفته فروخته، بیع بوده که توسط دو تا مالک اتفاق افتاده، سمن و مسمن هم که رد و بدل شدن، پس بیع دوم هیچ مشکلی نداره، فقط بیع اول فسخ شد. حالا که بیع اول فسخ شد، نسبت به کیف، خوب دقت کنید، نسبت به کیف که ایشون کیفو خودش تلف کرده، اصلا به ما نداده بوده، من ضامن نیستم، چیزی نباید بهشون بدم. اما نسبت به وایسه، چون ایشون وایسو فروخته، وقتی فروخته شرعاً این دیگه به منزله تلف به حساب میاد، دیگه ویسه در اختیار ایشون نیست که به من پس بده. باید چی به من پس بده؟ قیمتشو باید به من پس بده، درست شد؟ حالا که قیمتشو باید به من پس بده، قیمت یوم التلف رو باید بده یا قیمت یوم الانفساخ رو؟ خوب دقت کنید، یوم التلف که میگیم یوم، یعنی یوم تلف ویس دیگه، روز تلف ویس کیه؟ روزیه که ایشون برده پاساژ قدس فروخته، درست شد؟ پس یوم التلف میشه روز فروختن ویس، یوم الانفساخ میشه کی؟ میشه اون لحظه ای که کیفه تلف شد، که تلف شدن کیفه باعث شد که بیع کیف و ویس بیع اول باطل بشه. پس دو تا واقعه اتفاق افتاده، یک انفساخ بیع که با تلف شدن کیف صورت گرفته، دو تلف شدن ویس که با فروختنش اتفاق افتاده. حالا که ایشون ضامنه، قیمت کدومش رو باید به من بده؟ قیمت این ویس رو در روزی که رفته فروخته، یعنی روز تلفش باید به من بده، یا روزی که کیف تلف شده و بیع ما فسخ شده؟ آقایون فقهایی که این مسئله رو مطرح کردن اینجا گفتن که روز تلف کیف، یعنی روزی که بیع ما خود به خود فسخ شده، نه روزی که خود ویس تلف شده. پس معلوم میشه که آقایون فقها در این مسئله قیمت زمان رو قیمت روز فسخ یا انفساخ میدانن، نه روز تلف. ممکنه شما بگید آقا اون مسئله چه ربطی داشت به ما نحنفی؟ اون بحث انفساخ بود، ما نحنفی بحث فسخ به واسطه قبنه، اینا یکی نیستن. مرحوم شیخ میفرمان ما هر چی فکر میکنیم فرقی بین دوتا مسئله پیدا نمیکنیم، احتمال فرق بین دوتا مسئله نمیدیم، پس هرچی اونجا گفتن باید اینجا بگن. پس از یه طرف ظاهر اکثر اینه که قیمت یوم التلف باید پرداخت بشه، از طرفی در اون مسئله کذایی قائل شدن که قیمت یوم الفسخ یا یوم الانفساخ معیار هست. ببینیم عبارت رو، ایشون میفرمان که ولیکن، پس قبل از ولیکن گفتیم ظاهر الاکثر الاول، ظاهر اکثر فقها اینه که قیمت یوم التلف معیاره نه یوم الفسخ. حالا میفرمان ولیکن، یعنی میخوایم استدراک کنیم، هرچند که ظاهر اکثر در اینجا اینه ولی در میگه مسئله دیگه خلافش برداشت میشه از کلامشون، ولیکن صرح فی الدروس و المسالک و محکی حاشیت الشرائع للمحقق الثانی و صاحب الحدائق و بعض آخر تصریح کردن شهید در دروس، شهید ثانی در مسالک و خدمتون عرض بشه محقق ثانی در آنچه که از حاشیه شرایع، در حاشیه شرایع ازشون حکایت شده، صاحب حدائق و بعض دیگری، این آقایون تصریح کردن که انهو لبشترا اینن به اینن، اگه یه شخصی بخرد اینی را در مقابل این دیگر، مثلا کیف در مقابل ویس، فقبض احدهما دون الاخر، یکیشون قبض کنه یکیشون قبض نکنه، ما ویس رو به قبض او در آوردیم ولی او کیف رو به ما نداده هنوز، فباع المقبوض، پس اون کسی که ویس رو گرفته بفروشد مقبوض را، اون کسی که قبض کرده بفروشد مقبوض را، ویس رو بره بفروشه، ثم تلف غیر المقبوض، بعدش اونچه که قبض نشده بوده یعنی کیف تلف بشه. در این صورت دو تا بیع اتفاق افتاده، در بیع دوم ثمن و مثمن رد و بدل شده، اما در بیع اول یه طرف قبض کرده طرف دیگر قبض نکرده. در این صورت ان البیع الاول، آقایون تصریح کردند که ان البیع الاول ینفسخ به تلف متعلقه، بیع اول فسخ میشه با تلف متعلقش. متعلقه بیع چیه؟ همون ثمن و مثمن هم دیگه، وقتی یکی از ثمن و مثمن تلف بشن بیع اولم فسخ میشه. چرا؟ به دلیل همون حدیثی که میگه تلف المبی قبل قبضهی فهو ممال بائعه. خب به اصطلاح با القاء خصوصیت ما میفهمیم که تلف سمن هم قبل از قبض از ملک مشتری خواهد بود، فرقی بین سمن و مسمن نیست. خلاصه بیع اول فسخ میشه با تلف متعلقش. وقتی این اتفاق افتاد، ادامه عبارت هم بخونم، ان البیع الاول ینفسخ به تلف متعلقه قبل القبض به خلاف البیع الثانی، وقتی قبل از قبض متعلق بیع اول تلف بشه بیع اول فسخ میشه به خلاف بیع دوم که بیع دوم فسخ نمیشه. حالا که بیع دوم فسخ نشد بیع اول فسخ شد، ما ویسه رو دادیم ولی در مقابلش چیزی دریافت نکردیم، کیف دریافت نکردیم، باید بریم غرامت بگیریم دیگه. فیغرم البائع الثانی قیمت ما باعهو، پس کسی که بیع دومو انجام داده رفته وایس و دوباره فروخته باید غرامت بده قیمت اون وایسی رو که فروخته، قیمت آنچه را که فروخته. قیمت چه روزی؟ یوم تلف غیر المقبوض، قیمت روز تلف غیر مقبوض، یعنی قیمت روز تلف کیف. خب قیمت روز تلف کیف یعنی قیمت چه روزی در واقع؟ یعنی قیمت روز انفساخ، چون روزی که کیف تلف شد بیع ما خود به خود فسخ شد دیگه. پس قیمت روز تلف کیف یعنی قیمت روز انفساخ بیع، نه قیمت روز تلف وایس. روز تلف وایس کیه؟ روز تلف وایس روزیه که بیع دوم اتفاق افتاده. ها ایشون نمیگن قیمت روز تلف این وایسه که همون قیمت روز بیع دوم بوده باشد، نه اونو معتبر نمیدانن. قیمت روز بیع دوم که وایس تلف شد معتبر نمیدونن، قیمت تلف کیف روز تلف کیف رو معتبر میدونن که در اون روز بیع خود به خود فسخ شد. یه لحظه من عبارت رو تموم کنم بعد. فیغرم البائع و بائع الثانی قیمت ما باعهو، قیمت چه روزی؟ قیمت یوم تلف غیر مقبوض، یعنی زیرش بنویسید یعنی یوم انفساخ، نه قیمت روز بیع دوم که روز تلف مبیع بوده باشد. ایفرمان و هازا ظاهرون بل صریحون فی ان العبرته به قیمت یوم الانفساخ دون یوم دون تلف العین. این عبارت ظاهره، نه فقط ظاهر بلکه صریح در این هست که اعتبار به قیمت روز فسخ شدنه نه روز تلف عین. خب آقا شاید فقها ها تو اون مسئله این حرف رو زدن ولی در خیار قبل این حرف رو نزنن. میگیم نه، ول فرقو بین المسئلتین مشکلون، این که بین دوتا مسئله فرق باشن مشکله، نمیشه در بحث انفساخ این حرف رو بزنن ولی در بحث فسخ این حرف رو نزنن. به همون معیار که اونجا یوم التلف معیار نیست، یوم الانفساخ معیاره، اینجا هم باید به همین شکل بوده باشه. خب جناب شیخ، حالا که این مشکل رو درست کردید، از یه طرف ظاهر اکثر یه چیزه، از یه طرف بزرگانی در یه مسئله دیگه خلافش رو گفتن، یه مشکل درست کردید، حلش میکنید برامون؟ میفرمان حلش باشه برای جای خودش. و تمام الکلام فی باب الاقاله انشاءالله تعالی، تمام کلام رو ما حواله میدیم اونجا در باب اقاله بحث میکنیم، اینجا دیگه معطلش نمیشیم. حالا بگو. خب اونجا بحث فسخ بود نه انفساخ، تو این مثال بحث انفساخه. دقت کنید ببین، یه موقع ما میگیم بیع خود به خود فسخ میشود، یه موقع میگیم نه بیع خود به خود فسخ نمیشه، من چون خیار فسخ دارم فسخ میکنم. خب فسخ یعنی فسخ کردن، یه فاعل داره یه مفعول داره، انفساخ یعنی فسخ شدن، بیع فسخ میشه. در ما نحنفی اونجایی که گفتیم یوم الفسخ، چون بحث خیار قبل بود، در خیار قبل یه نفر میومد فسخ میکرد، اما اینجا بحث خیار نیست، بحث اینه که مبیعه چون تلف شده خود به خود بیع فسخ شده. پس دوتا مسئله فرقه، ما نحنفی با تعبیر کنیم به فسخ، تو این مسئله با تعبیر کنیم به انفساخ. ایشون میگه که فرق بین دوتا مسئله، اگه میخواید از این جهت بذارید، مرحوم شیخ میفرمان که فرقی بین دوتا مسئله نیست از این جهت، چون به هر دلیلی که شما بگید یوم الانفساخ نه یوم التلف، اون دلیل در یوم الفسخ هم جاریه. شما مثلا میخواید بگید که یوم الانفساخ، چرا؟ چون از روز انفساخه که ذمه مشغول میشه به بدل، به این یا بدل. خب میگیم همین حرف، همین دلیل در فسخ هم میاد، از یوم الفسخ که ذمه طرف مشغول میشه به بدل. یکی ما نحنفی که خیار قبل، خیار قبل در جایی که غابن بیاد خودش آنچه که در ید خودش هست تلف کنه، خب که بالای صفحه گفتیم یوم التلف او یوم الفسخ، او ما نحنفی بود. مسئله دوم همین مسئله انفساخ، بیع وایس و بیع کیف و اینایی که مثال زدیم، مثالاش هم عوض کردیم که قابل تفکیک باشه از هم. بریم سراغ حالت سوم. حالت سوم کجاست؟ اونجاییه که تلف توسط یک اجنبی اتفاق بیفته. خوب دقت کنید، اگر تلف توسط اجنبی اتفاق بیفته، بحث ما برگردیم تو همون بحث قبلی خودمون، گندم فروختیم، کبریت گرفتیم. گندمایی که در دست قابن بود، یه نفر اجنبی پیدا شد گندما رو تلف کرد. الان چیکار کنیم؟ الان ما می‌خوایم بیرو فسخ کنیم. من مغبون میخوام فسخ کنم، کبریتا رو برمیدارم میبرم در خونه قابن، میگم بیا این مبیع تو بگیر. خب حالا باید چی تحویل بگیرم؟ گندم که تلف شده بدلشو تحویل بگیرم. بدلشو از کی تحویل بگیرم؟ سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که برم سراغ خود قابن بگم گندما رو باید به من تحویل بدی. میگه آقا یه نفر دیگه تلف کرده. میگم به من ربطی نداره، تو طرف حساب منی، گندما رو به من بده، خودت برو از او قرامت بگیر، قیمتشو به من بده، برو بگیر. احتمال دوم، من حق ندارم سراغ ایشون برم، باید برم سراغ اون کسی که تلف کرده، سراغ خود اجنبی، به اجنبی بگم چرا گندمای من رو تلف کردی، قیمتشو باید به من پس بدی. احتمال سوم اینه که مخیر باشم، میتونم برم سراغ اجنبی از او بگیرم، میتونم برم سراغ قابن از او بگیرم، منتها اگه رفتم از قابن گرفتم، قابن بعدن میره از اجنبی خسارتش رو دریافت میکنه. اینایی هم که میگیم حواستون باشه ها، همه مال جاییست که، خوب دقت کنید، همه مال جاییست که قبلن آقای قابن از اجنبی خسارت نگرفته باشه. اگه اجنبی که گندمار تلف کرد در لحظه این قابن پس کلشو گرفت، خسارت گندمار رو ازش پس گرفت، بعد اجنبی رو انداخت بیرون، حالا که من فسخ کردم دیگه با اجنبی کار ندارم، میرم سراغ قابن، چون اجنبی دیگه خسارتشو داد و رفت. محل کلام ما جاییه که از اجنبی هنوز کسی خسارت نگرفته. میخوام ببینیم من برم سراغ اجنبی یا من میرم سراغ قابن، قابن خودش میره سراغ اجنبی. در مسئله چند وجه بود؟ سه وجه بود. دلیل هر کدوم از این وجوه رو هم باید برای شما مطرح کنیم. اول اون جایی که گفتیم میریم سراغ قابن، به چه دلیل بریم سراغ قابن؟ دلیل این که ما رجوع به قابن بکنیم چیه؟ ایشون میفرمان به خاطر اینکه ما داریم عوض رو به خود قابن پس میدیم، کبریتا رو داریم به قابن پس میدیم، پس معوضش رو هم که گندم باشه از خود قابن باید پس بگیریم. حالا گندم نبود بدلش، طرف حساب ما قابنه، ما کبریتو داریم به قابن پس میدیم، عوضش هم از کی میگیریم؟ از خود قابن میگیریم. حالا قابن یکی اومده تلف کرده ضرر کرده، خودش میدونه، خودش بره خسارت بگیره. این اولا. دلیل دوم، دلیل دوممون اینه که آقا وقتی که اجنبی اومد گندما رو در ملک قابن تلف کرد، این قابن مالک ذمه اجنبی میشه، قابن مالک ذمه اجنبی میشه. وقتی قابن مالک ذمه اجنبی شد، یعنی مالک 10 کیلو گندم شد بر عهده اجنبی، آیا منم دوباره مالک ذمه اجنبی هستم؟ مگه چند نفر طلبکار این اجنبی میتونن باشن؟ اجنبی اومده 10 کیلو گندم تلف کرده، حال به چند نفر با جوابگو باشه؟ قابن وقتی مالک ذمه اجنبی شد، دیگه من مالک ذمه اجنبی نیستم، قابن میره از اجنبی میگیره، من طرفم کیه؟ طرفم خود قابنه. به این دو دلیل عده قائل شدن که ما میریم سراغ قابن، سراغ اجنبی نمیریم. در مقابل یه عده گفتن که ما میریم سراغ اجنبی. چرا؟ به خاطر اینکه، خوب دقت کنید، به خاطر اینکه تا قبل از اینکه ما درخواست کنیم پس دادن رو، تا قبل از اینکه چیزی به ما پس بدن، ذمه مشغول به بدل نیست، ذمه مشغول به چیه؟ مشغول به عینه. پس تا قبل از پرداخت کردن ذمه مشغول به عینه. حالا ذمه چه کسی مشغول به عینه؟ آیا ذمه قابن یا ذمه اجنبی که تلف کرده؟ وقتی اجنبی تلف کرد، عین به عهده اجنبی میاد، نه قابن. قابن که گناهی نکرده، قابن که تلف نکرده، پس این الان در حال حاضر بر عهده اجنبی هست، ولو تلف شده، ولی بر عهده کیه؟ بر عهده اجنبیه. حالا که این بر عهده اجنبی شد، بر عهده ایشون هم چیزی هست یا نه؟ ایشون دیگه این دستش نیست، بر عهده ایشون چیزی نیست. این وقتی بر عهده اجنبی شد، دیگه بر عهده ایشون پرداخت این واجب نیست. ما میریم سراغ اجنبی، منتها اون لحظه ای که اجنبی میخواد پرداخت کنه، میگه چون این نیست من قیمتش رو پرداخت میکنم. پس بنابر اون مبنا که بگیم تا آخرین لحظه، تا لحظه دفع، این بر عهده متلف هست، این بر عهده کی باید باشه؟ بر عهده اجنبی باید باشه، نه بر عهده ایشون، چون ایشون اتلاف نکرده. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، یا علی الید ما اخذت حتی تعدی. میگه این آقای اجنبی اومده اینو برده به گردنشه، به عهده اوست. وقتی به عهده او عین باشه دیگه به عهده کس دیگه چیزی نیست، ما میریم سراغ خود مطلف، سراغ ایشون حق نداریم بریم. اینم بچه قول دوم. بچه قول سوم هم دیگه نمیرسیم بگیم. میفرمان ولو تلف به اتلاف الاجنبی، اگر تلف با اتلاف اجنبی اتفاق بیفته، سه تا قول وجود داره. قول اول رجع المغبون بعد الفسخ الى القابن، اینجا الف بذارید قول اوله. دو تا خط پایین ترش و یحتمل الرجوع الال مطلف، احتمالم داره که بریم سراغ مطلف، اینم قول دوم شد. قول سوم صفحه بعد خط چهارم و یحتمل التخییر، احتمالم هست که مخیر باشیم بریم سراغ کی، بریم سراغ قابن یا مطلف. چند تا قول شد؟ سه تا قول شد. برگردیم از اول. اگر که تلف با ائتلاف اجنبی باشه رجوع میکنه، قول اول رجوع میکنه مغبون بعد از اینکه فسخ کرد به قابن. چرا؟ لانه الذی یرد الیه العوض، چون قابن کسیه که عوض به او پس داده میشه، به او برگردونده میشه. فیؤخذ منه المعوض او بدله، پس معوضم از همو گرفته میشه، حالا معوض نشد بدلش. من دارم کبریتا رو به او میدم، خب معوضش رو گندمارم باید از همو بگیرم یا پول گندم ها رو. این دلیل اول. دلیل دوم ولأنه ملک القیمه علی المطلف، به خاطر اینکه قابن الان مالک ذمه مطلف هست، مالک قیمت گندم هست بر عهده تلف کننده. خب وقتی ایشون مالک باشه دیگه من مالک ذمه مطلف نیستم، فقط ایشون ضامن مالک عهده مطلف هست، مالک گندم هست بر عهده مطلف. ایشون میره از مطلف میگیره، منم از خود ایشون میگیرم. این دلیل دوم قول اول. قول دوم و یحتمل الرجوع الی مطلف، احتمالم داره که رجوع کنیم به مطلف. چرا؟ لان المال فی زمانه، دیگه جلسه بعد بخونیم، نصف نیمه مون دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.